ساعت 22 به وقت ایران شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. بر شما همراهان رادیو فردا، روز چهارشنبه است، دهمین روز از اسفند ماه سال 1401. من رویا ملکی میزبان شما هستم در 45 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار و گزارش ها. پیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده خبرها باشید. الهه روانشو اینجا در استودیو خبر همراه من. الهه جان خوش آمدی و خبرها رو از شما بشنویم.
سپاسگزارم. شب بخیر شنونده گرامی. در ادامه واکنش ها به مسموم کردن سریالی دانش آموزان در شهرهای مختلف، کانون صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه این مسمومیت ها را اقداماتی تروریستی خواند و از عدم واکنش جدی مسئولان به شدت انتقاد کرد. این نهاد صنفی در بیانیه‌اش فرض قوی درباره دلایل انجام حملات شیمیایی به مدارس را باز پس گرفتن دستاوردهای جنبش زن زندگی آزادی از طریق ایجاد هراس در دختران و خانواده‌های آنها دانسته و تاکید کرده که همه شهروندان و نهادهای صنفی و مدنی باید در این باره اقدامات قانونی و اعتراضی انجام دهند. کانون صنفی معلمان از تمام نهادها و دستگاه‌های مسئول در جمهوری اسلامی از جمله نهادهای امنیتی و وزارت آموزش و پرورش خواسته است تا به سرعت در مورد شناسایی عاملان حملات اخیر اقدام کرده و آنها را به مردم معرفی کنند. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که درآمد روسیه از صادرات نفت و گاز در ماه ژانویه 40% کاهش یافته است. دلیل این امر از جمله تصمیم کشورهای غربی در تعیین سقف 60 دلار برای هر بشکه نفت روسیه ذکر شده است. مدیر عامل آژانس بین‌المللی انرژی گفت غرب با اقداماتی که علیه صادرات انرژی روسیه کرده است به اهداف خود که ایجاد ثبات در بازار و کاهش درآمد روسیه بود دست یافته. او پیش بینی کرد که درآمد روسیه از صادرات انرژی در ماه‌های آینده باز هم کاهش یابد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا از ماه دسامبر سال 2022، دو ماه پیش، واردات نفت روسیه از طریق محموله‌های دریایی را ممنوع و صادرات فناوری و ماشین‌آلات مورد نیاز برای پالایشگاه‌های نفت روسیه را تحریم کردند. بودجه دولتی روسیه به شدت به درآمد حاصل از صادرات انرژی وابسته است. و وزارت امور خارجه آلمان تصمیم جمهوری اسلامی در اخراج دو دیپلمات این کشور را موضوعی قابل انتظار اما غیر قابل توجیه خواند. آلمان گفت دیپلمات‌های این کشور کار اشتباهی انجام ندادند. آلمان پیشتر دو دیپلمات جمهوری اسلامی را عنصر نامطلوب خوانده و آنها را اخراج کرده بود که واکنش آلمان به حکم جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی روبوده شده زندانی در ایران است که به تازگی به اعدام محکوم شده. حال وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در اقدامی تلافی جویانه دو دیپلمات آلمانی را عنصر نامطلوب اعلام و از ایران اخراج کرد. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به نقل از دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داد که برای روزنامه سازندگی قرار منع تعقیب صادر شده است. کمتر از دو هفته پیش روزنامه سازندگی با تیتر بزرگ طغیان گوشت گزارشی از رسیدن قیمت این کالا به کیلوی 500,000 تومان منتشر کرد. به دنبال انتشار این گزارش وزارت ارشاد روزنامه سازندگی را توقیف کرد. حالا قوه قضاییه میگوید این گزارش مطلب خلاف واقع نداشته و بر مبنای وضعیت بازار و با توجه به گرانی گوشت به تحریر درآمده بود و بازپرس مطلب خلاف واقعی که جرم‌انگاری شده باشد مشاهده نکرده است. و کوتاه بشنوید که جواد طباطبایی، نویسنده و فیلسوف شناخته شده در حوزه تاریخ اندیشه و استاد دانشگاه، روز چهارشنبه در سن 77 سالگی درگذشت. جواد طباطبایی به دنبال ابتلا به بیماری سرطان در بیمارستانی در ایالت کالیفرنیا در آمریکا از دنیا رفت. او از دانشگاه سوربن فرانسه دیپلم مطالعات عالی فلسفه سیاسی گرفته و پس از بازگشت به ایران در سال 1363 استاد دانشگاه تهران و معاون پژوهشی دانشکده حقوق همان دانشگاه شد. آقای طباطبایی همچنین با مرکز دائره المعارف اسلامی هم همکاری میکرد. کتاب‌های جدال قدیم و جدید، زوال اندیشه سیاسی در ایران، دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایران و مبانی تجددخواهی از آثار اوست.
سپاس از الهه روانشاد برای روایت آخرین خبرهای ایران و جهان. اما آنچه در این مجله خبری خواهید شنید، ادامه ی حملات زنجیره‌ای با گاز به مدارس دخترانه. یک نماینده مجلس میگوید تاکنون 900 دانش آموز مسموم شدند.
من گمانم اینه که در حال حاضر این قضیه نمیتواند خارج از سیستم طراحی شده باشه.
ادامه واکنش ها به حکم اعدام برای جمشید شارمه. جمهوری اسلامی هم دو دیپلمات آلمانی را اخراج کرد.
شما نمیتونید دو تا کاردار سفارت رو اخراج کنید ولی روابط تجاری خودتون با اون کشور همونطور که هست نگه دارید.
و شاهزاده رضا پهلوی در پارلمان اروپا: مردم ایران را به رسمیت بشناسید نه جمهوری اسلامی را. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. خب همانطور که شنیدید، شاهزاده رضا پهلوی امروز چهارشنبه عصر در پارلمان اروپا صحبت کرده و به مردم ایران گفته من اینجا هستم تا به مردم بگم تنها نیستید و اروپا هم مردم ایران رو به رسمیت میشناسه نه جمهوری اسلامی رو. همکارم شهریار سیامی برای پوشش این اخبار به بروکسل سفر کرده، همراه ماست. شهریار، درود بر تو، از آخرین خبرها بشنویم.
سلام. بله، من اینجا در اولین سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی در پارلمان اتحادیه اروپا حضور داشتم. امروز شاهزاده رضا پهلوی در دور دوم سفرهای اروپایی و دیدارش با سیاستمداران اروپایی در پارلمان اتحادیه اروپا اینجا در بروکسل پایتخت بلژیک سخنرانی کرد. این سخنرانی به دعوت چارلی ویمرز نماینده سوئد در پارلمان اتحادیه اروپا از حزب دموکرات که یه حزب تقریبا راستگرا میشه گفت که مخالف اتفاقا مهاجرت به صورت پناهندگی هم هست انجام شده. البته اینم بگم که توماش زدوخوفسکی از حزب اتحادیه دموکرات مسیحی جمهوری چک هم میزبانشون بودن و بیشتر شرکت کنندگان ایرانیان هوادار پادشاهی بودند و البته فعالان سیاسی دیگر و خبرنگاران مثل ما هم حضور داشتند. تعداد نمایندگان پارلمانی که حضور داشتند خیلی کم بود. موضوع سخنرانی اما اهمیت ایران سکولار و دموکرات برای اقتصاد و امنیت اروپا بود. شاهزاده رضا پهلوی هدف اصلی این سفرهای سیاسی رو فقط درخواست افزایش فشار بر جمهوری اسلامی نمیدونه، بلکه گفت میخواد به کشورهای اروپایی بگه که از هم میهنانش در ایران و اعتراضات اونها هم حمایت بیشتری بکنند. و البته در این سخنرانی به موضوعات مختلف از جمله تهدیدهای امنیتی اروپا توسط جمهوری اسلامی اشاره کردند، شامل قتل‌های مخالفان در این کشورها و تهدید روزنامه‌نگاران و کاریکاتوریستا در کشورهای اروپایی. اما یه چیز جالب اینه که در بخش دیگری درباره آسیب‌های فراوان محیط زیستی ناشی از بی‌کفایتی مسئولان جمهوری اسلامی که به ایران وارد شده صحبت کردند. مفصل در این مورد صحبت کردند، موارد مختلفی از جمله بیابانزایی، بحران آب و از بین بردن جنگل‌ها و اینها اشاره کردن که این خودش جالبه که فعالان سیاسی ما الان از اهدافشون میتونیم بگیم که مسائل محیطی هم قرار دادن. در ادامه در یک نشست خبری شرکت کردم و به سوال خبرنگاران پاسخ دادن. یکی از خبرنگاران نظرش رو درباره انرژی هسته‌ای پرسید و شاهزاده رضا پهلوی پاسخ داد که از نظر ایشون انرژی هسته‌ای منسوخ شده. البته در سخنرانی هم اشاره کرد که به دلیل قرار گرفتن ایران بر کمربند زلزله این فناوری یعنی نیروگاه هسته‌ای در ایران امن نیستند. و همینطور در پاسخ در مورد سرنوشت سپاه پاسداران در صورت تغییر رژیم هم گفت که باید بدنه سپاه رو از فرماندهان این نیرو جدا کرد و در مورد اونا تفاوت قائل شد. من پرسیدم آیا با احزاب چپگرای اروپایی هم گفتگو میکنن؟ پاسخ دادن که از گفتگو با هر حزب اروپایی که از اعتراضات ایران حمایت کنن استقبال میکنن و در مورد گرایش احزاب تعصبی ندارن. و همینطور از چارلی ویمرز نماینده سوئد که میزبان این گفتگو بود،
زمانمون خیلی کوتاهه، اگر
در پارلمان اروپا اینم پرسیدم، این سوال آخری هم بگم که ازشون پرسیدیم که برای دستیابی مردم ایران به اینترنت و اطلاعات آزاد چیکار میکنن و ایشون گفتن که ما در حال گفتگو با سران کشورهای اتحادیه اروپا هستیم که بتونیم برای ایرانیان اینترنت و اطلاعات آزاد فراهم کنیم.
سپاس از شهریار سیامی همکارم که به بروکسل سفر کرده برای پوشش اخبار سخنرانیش استاد رضا پهلوی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در ادامه حملات زنجیره‌ای با گاز به مدارس در شهرهای مختلف ایران، فقط در روز چهارشنبه امروز دست کم 26 مدرسه هدف حمله قرار گرفتند. 3 ماه از آغاز این حملات می‌گذره، اما نهادهای قضایی، امنیتی، انتظامی جمهوری اسلامی هنوز علل و عوامل اون رو شناسایی یا معرفی نکردند. معصومیت دختران دانش آموز در شهرهای قم، بروجرد، ساری، تهران، اردبیل، شاهینشهر و کرمانشاه گزارش شده. یک نماینده مجلس گفته تاکنون 900 دانش آموز دختر معصوم شدند. در گفتگو با مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، ابعاد امنیتی این معصومیت‌ها را پرسیدم.
این بحث هایی که امروز از طرف مقامات جمهوری اسلامی، مواضع متناقضی که صادر میشه از دل تاریخ هم در آورد که چگونه در بحران های امنیتی تلاش کردن با یک نوع تکثیر عدم اطمینان افکار عمومی رو سرگردان بکنن تا از اون پاسخگوییشون فرار بکنن. مثلا نسبت مسئله قطع‌های زنجیره‌ای یک نوع ضد اطلاعاتی صادر میشد که سعی میکرد بین افکار عمومی خدشه ایجاد کنه، به معنی ایجاد تردید، عدم اطمینان یا انحراف مسئله نسبت به پرونده. من گمانم اینه که در حال حاضر این قضیه نمیتواند خارج از سیستم طراحی شده باشه، به علت اینکه به اعتقاد من این نه در توان مخالفان جمهوری اسلامی هستش و نه تاریخ جمهوری اسلامی هم میتونه ما رو نسبت به این امر مردد بکنه، به این معنی که ما شاهد اقداماتی از طرف گروه‌های تندروی در دل ساختار نظام بودیم که نظام جمهوری اسلامی در ابتدا انکار کرده اما در نهایت مجبور به پذیرش شده. بارسترین مصداقش خود قطع‌های زنجیره‌ای هستش و اتفاقا در همین فرایند ها هم این نوع ایجاد تکثیر ناامنی و تردید رو هم تو این پرونده ها قابلیت استخراج و تجزیه و تحلیل دارن. در این مورد هم به اعتقاد من جمهوری اسلامی به نوعی در حال بازی با افکار عمومی برای فرار از پاسخگویی هستش.
آقای نجفی، شما اشاره کردید که این اتفاق نمیتونه خارج از سیستم نظام طراحی شده باشه. در همین چند روز بارها از گروه‌های تندروی مذهبی نام برده شد که نمیخوان دختران به مدرسه برن. البته تکذیب شد این خبر. شما چقدر فکر میکنید این اتفاقات به موضوعات عقیدتی و دینی ارتباط داشته باشه؟
نمیتونیم سیستم امنیتی جمهوری اسلامی رو از اون نظام‌های عقیدتی که در ساختار وجود داره جدا بکنیم. قطعاً به اعتقاد من بخشی از این مسائل امنیتی به نگاه‌های خاص مذهبی عقیدتی برمیگرده که اتفاقاً نگاه‌های بسیار خطرناک ضد تکثر هستند، یک ضدیت با جریان نوگرایی دارند، ضد حقوق شهروندی هستند. اصلا نتیجه به هیچ عنوان ما نمیتونیم نگاه امنیتی رو از نظام عقیدتی جدا بکنیم. اینا یه به هم پیوستگی دارن، قبلا هم بوده در قضیه قطع‌های زنجیره‌ای یا مسائل دیگه بوده که خب چطور این جریان‌های تندرو مذهبی به نوعی موتور محرکه این قطع‌ها بوده. حالا من میخوام اینو تاکید بکنم مسائل امنیتی با مسائل عقیدتی و مذهبی یه رابطه این همانی دارن، یعنی گرایش های تندرو در سیستم هستن. معنی این نیست که همه اجزای سیستم نسبت به این گرایش تندرو موافقت دارن، اما به این معنی که این گرایش تندرو در نهادهای امنیتی نظامی نفوذ داره، یعنی نمیشود به عنوان یک جریان حاشیه‌ای این رو نگاه کرد. جریانی هستش که برای بقای سیستم و سرکوب اون تکثری که در جامعه وجود داره و حقوق شهروندی متاسفانه حاضره که دست به هر اقدامی بزنه. از این منظر به اعتقاد من این قضیه هم قابل بررسیه.
در حالی که تمام دنیا این روسیه رو محکوم کردن به خاطر حمله به اوکراین، ایران میره در کنار روسیه وای میشه. و در حالی که تمام دنیا این حکومت طالبان رو تو افغانستان به رسمیت نمیشناسه، هنوز هیچی نشه، ایران قدم اول میذاره به طالبان سفارت میده. پس مشخص حمله به مدارس دخترانه هم از کار طالبان های ایران هست که با دوستای خود در افغانستان دست به یکی شد.
خدمت شما عرض کنم، من یک شخصی هستم که در ایران فارغ التحصیل حقوق هستم. از دید مردم این سوال هست که چرا اینها دارن کودکان رو مصموم میکنن یا کودکن، اما از دید جنایتکارانه این افراد، کسانی که بالای سن بلوغ قانونی هستن، یعنی بلوغ شرعی هستن، این افراد دیگه بالغن. اینها اگر به خامنه ای توهین کنن، اگر به مقدساتی که اینا میگن، مقدسات پوشالی که اینها میگن توهین کنن، مستحق مجازات شدنن. ولی چون قوانین کشور آزاد به اینا اجازه نمیده کودکان رو مجازات کنن، اینا میدارن خودشون این کار انجام میدن. اینا دارن بچه ها رو مجازات میکنن، انتقام میگیرن و از دید کوتاه خودشون اینها کودک نیستن. اینا افرادی بالغ هستن. همونجوری که وقتی خامنه ای میره به دیدار بچهای 9 ساله و بهشون میگه از امروز شما دیگه به سن تکلیف رسیدید، پس اون آدم ها تکلیف دارن مثل یک آدم بزرگسال. اینطوری دارن به قضیه نگاه میکنن.
این دروغ های امیر عبداللهیان در مورد برجام یک التماس غیر مستقیم به آمریکاست که وارد مذاکره بشه. امیر عبداللهیان تا دیر نشده استعفا بده که داری خودتو خرابتر و خرابتر میکنی.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از اخراج دو دیپلمات آلمانی از ایران به عنوان عنصر نامطلوب خبر داد. این اقدام مقابل یک هفته پس از آن اعلام می شود که دولت آلمان بلافاصله پس از صدور حکم اعدام برای جمشید شارمه، شهروند ایرانی آلمانی، در بیانیه اعلام کرد دو کارمند سفارت ایران در این کشور را در اعتراض به این حکم اخراج کرده. در گفتگو با امید شمس، حقوقدان مقیم بریتانیا، از او درباره این اقدام متقابل دو کشور پرسیدم.
اخراج دیپلمات‌ها یک رویه خیلی با سابقه‌ای در روابط دیپلماتیک است برای نشون دادن تنش و ابراز نارضایتی از رفتار کشورها و معمولاً به صورت متقابل انجام میشه. اما اینکه چه تأثیری و چه سطحی از تأثیر داره، من اگه بخوام باشم صادق باشم باید بگم که واکنش آلمان به این مسئله در حد شوخی است. یعنی اینکه شما دو کاردار سفارت جمهوری اسلامی رو اخراج بکنید در شرایطی که جمهوری اسلامی شهروند شما رو ربوده، مدت مدیدی او رو در زندان انفرادی نگه داشته، به طور قطع او رو شکنجه کرده و حالا به اعدام محکوم کرده، شما دو کاردار سفارت رو اخراج بکنید، این واقعا شرم‌آور هست برای کشور دموکراتیک. کشور دموکراتیک اگر بخواد پاسخ متوازنی بده، یعنی اقدام متقابل بکنه بر اساس قوانین بین‌المللی، چندین کار باید بکنه. اولیش این هستش که یک فشار واقع‌گرایانه‌ای رو بر اون کشور بیاره. شما نمیتونید دو تا کاردار سفارت رو اخراج کنید ولی روابط تجاری خودتون رو با اون کشور همونطور که هست نگه دارید و ادامه بدید. شما نمیتوانید در مقابل یک رفتاری که کاملا یک رفتار تروریستی است، یعنی یک رفتار بزهکارانه و تبهکارانه است، اقدامی رو انجام بدید که نشون دهنده سطح و وزن اون رفتار غیر قابل قبول نیست. برای اینکه شما بتوانید چنین چیزی رو بهش اقدام متقابل نشون بدید، باید نهادهای رو مسئول اون رو در فهرست تروریستی قرار بدید، با اونها مثل تروریست، مثل آدمربا برخورد بکنید. لازم هست از نیروهای امنیتیتون بخواید که اقدام متقابل بکنه، با یک روند قضایی رو برای پیگرد کسانی که در این زمینه مسئول بودن و فعالیت داشتن برای جمع‌آوری اطلاعات درباره رفت و آمد این فرد و مسائل دیگه، یک روند قضایی رو آغاز بکنید. از پلیس بین‌الملل تقاضا بکنید که اونها رو تحت تعقیب قرار بدن. بسیاری اقدامات هست که اخراج دو کاردار در واقع آخرین و کمترین اونهاست و واقعا شرم‌آور و تأسف‌بار هست این اقدام.
سخنگوی قوه قضایی آقای شمس گفته که شارمحت با رسیدگی عادلانه دستگاه قضایی در دادگاه صالحه محکوم شده. نگاه شما چیست؟ آیا واقعا این دادگاه عادلانه بوده؟
چون توسط نیروهای امنیتی رسما دزدیده شده، برده شده به زور به داخل ایران و حتی اگر که عادلانه ترین دادرسی هم برای او در نظر گرفته میشد به طور کلی باطل میکنه اعتبار. از لحظه که ایشون بازداشت شده در انفرادی به سر برده، به وکیل دسترسی نداشته، حمایت کنسولی برای اینکه ایشون شهروند کشور دیگه محسوب میشه، اصلا شهروندی کشور دیگه برای او به رسمیت شناخته نشده، در یه شرایطی قرار گرفته که به ضرس قاطع شکنجه شده، تحت فشارهای شدید قرار گرفته، هم به واسطه اون اطلاعاتی که از زندان به بیرون دست کرده درباره ایشون و هم بر اساس سوابقی که جمهوری اسلامی در مواجهه با زندانیان سیاسی داره. نکته دیگه این هستش که از ایشون به عنوان یک اهرم فشار دیپلماتیک استفاده شده تا به این دسته، نه تنها دزدیده شده بلکه به عنوان یک گروگان سیاسی از او استفاده شده. همه اینها تاثیر میذاره بر اینکه ما به طور قاطع بتونیم بگیم که روند دادرسی عادلانه برای ایشون طی نشده.
قوه قضاییه برای اینکه اثبات کنه این حکم عادلانه است به اعترافات او اشاره کرده. این اعترافات چقدر میتونه موجه باشه در سیستم قضایی جمهوری اسلامی؟
اساساً اعتراف فرد نمیتواند به عنوان تنها ادله کافی و متقن برای اعلام حکم علیه یک فرد استفاده بشه به هیچ عنوان. یعنی نیاز به این هست که در کنار اعتراف ادله دیگری وجود داشته باشه و ادله باید ادله قابل قبولی باشه. این نکته اول هست. نکته دیگه این هستش که بر اساس سوابقی که جمهوری اسلامی داشته و این سوابق تایید شده است، نه اون ادعاهایی که حالا سازمان حقوق بشری درباره جمهوری اسلامی میکنن و برای اون شواهدی میارن، بلکه بر اساس سوابقی که بالاترین مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تایید شده، جمهوری اسلامی سابقه شکنجه افراد برای گرفتن اعترافات دروغین رو داره. این موضوع در پرونده آقای مازیار ابراهیمی و سایر اون متهمینی که در اون زمان بازداشت شدن مورد شکنجه قرار گرفتن برای اینکه به دروغ اعتراف بکنن به دست داشتن در ترور دانشمندان اتمی وجود داره. این تایید شده در بالاترین سطوح مقامات دولتی از جمله معاون اول رئیس جمهور و این نشون میده که چنین الگویی وجود داره. وقتی چنین سابقه ای وجود داره در یک نظام و از همه مهمتر کاملا مقامات رسمی اون رو تایید کردن، بنابراین خیلی واضحه که اعترافات دروغین در اون جایی که رویه است و بنابراین اتکا کردن به اعترافات یک متهم برای محکوم کردن او کاملا غیر قابل قبول. سیستم قضایی جمهوری اسلامی یک سیستم اعتراف محور هست متاسفانه و این فقط ربطی به زندانیان سیاسی یا امنیتی نداره. شما اینو در مورد محکومین و متهمین جرائم عادی هم میبینید که به طور ویژه اون کسانی که توسط پلیس آگاهی بازداشت میشن و مجبور میشن به اعتراف کردن برای اینکه پرونده هرچه سریعتر بسته شه. یعنی فارغ از اینکه یک مسئله امنیتی سیاسی باشه، یک رویه اساساً در نظام قضایی جمهوری اسلامی برای بستن سریع پرونده ها و در واقع خلاص کردن ماموران از اینکه بخوان کار پلیسی اصولی و در واقع قانونی انجام بدن.
سخنگوی قوه قضاییه گفته جمشید شارمرد با رسیدگی عادلانه دستگاه قضایی در دادگاه صالحه محکوم به اعدام شده. صدای امید شمس رو شنیدید، حقوقدان مقیم بریتانیا، که درباره این حکم گفت حکمی که تنش بین جمهوری اسلامی و آلمان رو بالا برده و دو کشور دیپلمات‌های یکدیگر رو اخراج کردند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خوبتم به دنبال حمایت‌های علنی مقامات بلندپایه آلمان از اعتراضات سراسری در ایران، رابطه تهران و برلین در ماه‌های اخیر وارد تنش بی‌سابقه‌ای شده. اما این تنش تنها به روابط ایران و آلمان محدود نیست. در ماه‌های گذشته رخدادهای دیگری از جمله حمایت تسلیحاتی تهران از روسیه در جنگ علیه اوکراین، روابط ایران و اروپا را وارد مرحله تازه‌ای از تنش کرده که دست کم در 14 دهه گذشته تاکنون سابقه نداشته. در همین رابطه همکارم رضا جمالی گزارش میده.
اخراج دو دیپلمات آلمانی از ایران درست یک هفته بعد از اخراج دو کارمند سفارت ایران از آلمان که در اعتراض رسمی برلین به صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد شهروند ایرانی آلمانی صورت گرفت، همچنان شعله‌های تنش در روابط ایران و برخی اعضای اتحادیه اروپا را روشن نگه داشته است. رابطه تهران و برلین به دنبال حمایت‌های علنی مقامات بلندپایه آلمان از اعتراضات سراسری در ایران در ماه‌های اخیر وارد تنش بی‌سابقه‌ای شده است. اما این تنش تنها به رابطه ایران و آلمان محدود نیست. در ماه‌های گذشته با به بن‌بست رسیدن مذاکرات برجام و همزمانی آن با سرکوب شدید اعتراضات مردمی در ایران، حمایت تسلیحاتی تهران از روسیه در جنگ علیه اوکراین، بازداشت شماری از شهروندان دو تابعیتی و غربی در ایران و همچنین رأی پارلمان اروپا در قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی جملگی از مهمترین دلایل تنش در روابط ایران و اتحادیه اروپا است. در کنار آن نیز بسته‌های تحریمی پیاپی از سوی اتحادیه اروپا علیه مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی، احضار پیاپی سفرا و اینک اخراج دیپلمات‌ها، اختلافات میان ایران و اتحادیه اروپا را وارد فصل تازه‌ای از تنش‌های بی‌سابقه کرده است که به نظر می‌رسد این بار صورت مسئله با گذشته متفاوت باشد. یکی از این تفاوت‌ها تهدیدات نظامی لفظی است که در روزهای گذشته از زبان دست کم دو فرمانده ارشد سپاه پاسداران علیه اروپاییان مطرح شده است. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران دوشنبه هفته جاری کشورهای اروپایی را تهدید کرد که جمهوری اسلامی توانایی افزایش برد تجهیزات نظامی و ضربه اساسی به آنان را دارد. او یک ماه پیش نیز در سخنانی مدعی شد که امنیت اروپا مدیون سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه پاسداران است. چند روز پیش هم امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در اظهاراتی اروپایی‌ها را به افزایش برد موشک‌های سپاه تهدید کرد.
ما الان قادر هستیم تا فاصله 2000 کیلومتر. این 2000 کیلومتر هم به احترام اروپایی‌ها، ان شاءالله اروپایی احترام خودشون رو حفظ کنن. تا 2000 کیلومتر ناوهای امریکایی رو میتونیم بزنیم.
به رغم این تهدیدات، اما اروپا دست کم در 4 دهه گذشته یکی از مراکز ثقل دیپلماسی ایران در تعامل این کشور با روسیه، چین و حتی آمریکا در برخی بحران‌های منطقه‌ای و جهانی بوده است. شاهین مدرس، پژوهشگر روابط بین‌الملل در ایتالیا، درباره اهمیت متقابل مناسبات میان ایران و اروپا به رادیو فردا میگوید:
اهمیت جمهوری اسلامی برای غرب رو ما اساساً اتحادیه اروپا به نوعی، ما این رو اساساً میتونیم بر 4 گروه تقسیم کنیم. یکی بحث مبادله هست که صادرات و واردات رو در بر میگیره در نتیجه تک تعامل اقتصادی با کشورهای اتحادیه اروپا. این به تبع ورود ارز به کشور رو در ادامه خواهد داشت که باعث میشه که چرخه اقتصادی به حرکت در بیاد و درآمد برای جمهوری اسلامی افزایش پیدا کنه. گروه دوم از این دلایل بحث انرژی هست. اساساً غرب و اتحادیه اروپا میتونن همیشه جمهوری اسلامی رو، یعنی ایران رو، به عنوان یک کشوری ببینن که میتونه نقش بسیار چشمگیری داشته باشه در زمینه تأمین و انتقال انرژی. و خب زمینه سومی که ما میتونیم در نظر داشته باشیم بحث مهاجرین هست، به دو دلیل. یک، به خاطر اینکه اساساً جمهوری اسلامی از اتحادیه اروپا مبالغی رو دریافت میکنه، در ازای این که تعدادی از پناهجویان از کشورهای اطراف در منطقه خصوصا از افغانستان رو اجازه سکونت بهشون بده در ایران. بحث دومی که خیلی برای اتحادیه اروپا مد نظر هست این هستش که اساسا ایران با یک جمعیت 85 میلیون نفری حدودا، الان ما داریم میبینیم شاهد یک افزایش چشمگیری هستیم در زمینه تعداد ایران، افزایش تعداد ایرانیانی که دارن درخواست پناهجویی میدن و این به تبع یک هزینه بسیار بالایی رو میتونه برای غرب ایجاد کنه. دلیل چهارم بحث ژئوپلیتیک هست و این واقعیت که متاسفانه اتحادیه اروپا سالها بر این باور بوده که به نوعی با باج دادن به جمهوری اسلامی میتونه اعمال خصمانش در منطقه رو حداقل کاهش بده تا حدی که منافع اتحادیه اروپا در منطقه کمتر به خطر بیفته و به نوعی به این به چشم یک سرمایه‌گذاری نگاه می‌کرده، که البته الان این دید پس از شرکت جمهوری اسلامی در جنگ روسیه علیه اوکراین داره تغییر میکنه و مشخصا میبینیم که داره کم کم وارد مرحله سیاست ورزی هم میشه. اما اهمیت اتحادیه اروپا برای جمهوری اسلامی چیه؟ اولین بحث این هستش که از قبل مبادلات و همکاری هایی که با اونها داره به کسب مشروعیت میپردازه، چه در سطح داخلی چه در سطح خارجی، که میشه در صحنه جامعه بین المللی سعی میکنه برای خودش مشروعیت بخره. بحث دومی که هست بحث درآمدیه که از همین صادرات و مبادلات اقتصادی با کشورهای اتحادیه اروپا به دست میاره که برای جمهوری اسلامی بسیار حیاتی هست این درآمد. امکان جذب سرمایه گذار رو پیدا میکنه به خاطر اینکه تحریم ها مثلا برداشته میشن در ادامه همکاری ها با اتحادیه اروپا، امکان سرمایه گذاری پیش میاد. در این حال امکان سرمایه گذاری رو پیدا میکنه در بسیاری از این کشورهای اتحادیه که البته این تجربه ثابت کرده همیشه زمینه بوده برای پیدا کردن راههایی برای پولشویی. بحث دیگه که باید در نظر داشته باشیم نقشیه که همیشه اتحادیه اروپا و این کشورها داشتن در زمینه میانجیگری سیاسی برای رسیدن به یک صلح نسبی بین جمهوری اسلامی و سایر کشورها، خصوصا در مورد ایالات متحده.
تشدید تقابل با اروپا از سوی جمهوری اسلامی در حالی است که دو عضو آن بریتانیا و فرانسه دارای قدرت اتمی و از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل هستند. این دو کشور به همراه آلمان سه کشور اروپایی عضو برجام را تشکیل می‌دهند. در صورت بحرانی تر شدن شرایط به ویژه در پرونده هسته‌ای، این سه کشور توانایی فعال کردن بند مکانیزم ماشه در توافق برجام را دارند که به موجب آن تمامی قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی که با توافق هسته‌ای تعلیق شده بودند دوباره به طور خودکار اعمال می‌شوند.
گزارش رضا جمالی را شنیدید از روابط جمهوری اسلامی و اروپا در ماه‌های گذشته.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
یک مقام وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که تهدیدهای جمهوری اسلامی محدود به خاورمیانه نیست، بلکه یک چالش جهانی است. معاون دستور وزیر دفاع آمریکا هشدار داده اتحاد فزاینده ایران با روسیه و همکاری آنها در جنگ با اوکراین به این معناست که فعالیت‌های بی‌ثبات کننده تهران خطری بزرگتر از همیشه خواهد بود. مهدی طاهباز در گفتگوی با حسین آقایی پژوهشگر روابط بین‌الملل از ترکیه درباره ابعاد بین‌المللی چالش‌های جمهوری اسلامی ایران پرسیده است.
تهدید جمهوری اسلامی یک تهدید چند وجهی و ترکیبی است. این چیزی هستش که به نظر میرسه الان ایالات متحده تا حدی داره به اون اذعان میکنه، برخلاف این که ایالات متحده اساسا در طول دهه‌های گذشته به جمهوری اسلامی همیشه به عنوان یک تهدید منطقه‌ای نگاه کرده، تهدیدی که غالبا از نگاه واشنگتن و حتی قدرت‌های اروپایی مثل بریتانیا، فرانسه و آلمان تهدید تک‌بعدی بوده، یعنی تهدید اتمی در کنار مداخلات منطقه‌ایش تو خاورمیانه که به نظر اونها این قابل مهار بوده. ولی به واسطه مداخله جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین یک ابعاد جدیدی از تهدید جمهوری اسلامی برای امنیت و ثبات جهانی آشکار شده، مشخصا به خاطر مسئله پهپادی. و اساسا این تهدیدی که در واقع بهش اشاره شده هم تو بعد اتمی هست الان، هم تو بعد مسئله تو برنامه توسعه پهپادی جمهوری اسلامی، توسعه موشک‌ها چه بالستیک و چه کروز و همون مداخلات منطقه‌ای. و این توی منطقه خاورمیانه در واقع فراتر رفته، الان تهدید فرامنطقه‌ای است. شما کافیه در واقع نگاه بکنید که همین دو روز پیش دو کشتی جنگی جمهوری اسلامی بعد از عبور از کانال پاناما در بندر ریو دو ژانیرو برزیل پهلو گرفتن. در کنار این ما داشتیم سال 2021 جوان 2023 که دو کشتی مکران و سهن که گفته شده بود حامل سلاح از جمله قایق‌های تندروی موشکدار هستش به ونزوئلا فرستاده شده بود. ببینید این تهدید هم در قلب اروپاست، هم در خاورمیانه هستش و هم در آمریکای لاتین.
آقای این کشتی ها که در برزیل پهلو گرفتن آیا مشخص هست که به چه مقصدی فرستاده شدن و حامل چه نوع تجهیزاتی هستند؟
11 ژانویه همین امسال بود که فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی گفته بود که ایران تا قبل از پایان سال جاری میلادی کشتی جنگی تو تنگه پاناما مستقر خواهد کرد. ولی الان با توجه به این خبری که داریم، الان این کشتی‌های جنگی عبور کردن از بندر پاناما تو بندر ریو دو ژانیرو پهلو گرفتن. هنوز مشخص نیستش که در واقع اینا کشتی حامل چه چیزی هستن، ولی خب میشه حد زد که بر اساس گزارش‌هایی که ما قبلا از مقامات آمریکایی داشتیم، ممکنه که در واقع این کشتی‌ها حامل سلاح و تجهیزات نظامی باشه. اشاره کردم به اون جوان 2021 کشتی‌های مکرون و سهن و اینها. تلاش جمهوری اسلامی هستش در بعد کلان بخوایم نگاه بکنیم، برای اینکه نفوذ پیدا بکنه تو نیمکره غربی و به نوعی اون دکترین مونرو رو بیاد به چالش بکشه. و این تلاش جمهوری اسلامی در واقع ستونش با همکاری راهبردی با ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه در واقع معطوف هستش. و به نظر من این تلاشی که داره جمهوری اسلامی میکنه که بخواد از طریق کانال پاناما عبور بکنه، چون کانال پاناما 5% تجارت جهانی، تجارت دریایی از اون کانال انجام میشه، کانال راهبردی هستش. و به باور من داره جمهوری اسلامی تلاش میکنه که چیزی شبیه مثلا ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا تو بحرین به لحاظ تئوری، نه در عمل، اینی که تواناییشو داشته باشه بسیار بعید هستش، ولی به لحاظ تئوریک بیاد این کار انجام بده و به نوعی ایجاد بازدارندگی بکنه و فشار بیاره رو آمریکا که بخوان در واقع ازش امتیاز بگیرن.
و همین امتیاز گرفتن همزمان صحبت‌ها در مورد احیای برجام و توافق هسته‌ای دوباره به جریان افتاده. آیا در شرایطی که آمریکا جمهوری اسلامی رو یک چالش جهانی توصیف می‌کنه، به نظرتون احتمال دستیابی به یک توافق چقدر محتمل هست؟
ببینید، وقتی که بایدن در کاخ سفید اومد، هدفش احیای برجام بود. سه مسئله باعث شده که این هدف دولت بایدن از ریل خارج بشه: یک، جنگ روسیه در اوکراین; دو، مسئله ارسال پهپادهای جمهوری اسلامی به روسیه برای اوکراین، جنگ اوکراین; و سومی این خیزش انقلابی مردم ایران بوده. به نظر من کارت جمهوری اسلامی دست روسیه است، به خاطر اینکه روسیه وقتی که درگیر جنگ اوکراین شد، عملا دیگه اون همکاری که با غرب بخواد بکنه روی مسئله احیای برجام یا اساسا دستیابی به یک توافق اتمی با جمهوری اسلامی رو غیر ممکن کرده. به باور من تا زمانی که روسیه درگیر جنگ اوکراین هست، کارت جمهوری اسلامی هم دست پوتین هست. و متناسب با اینکه چقدر این جنگ اوکراین ادامه پیدا بکنه، به نظر من احتمال این که ما دست پیدا بکنیم به یک توافق بزرگ یا احیای برجام غیر ممکن هست. ولی ممکنه با توجه به اینکه ما در 7 ماه آینده به نقطه میرسیم که محدودیت‌های سازمان ملل در مورد موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی برداشته میشه و اون موقع جمهوری اسلامی میتونه موشک بالستیک هم برای روسیه بفرسته برای جنگ اوکراین و احتمال فعال شدن مکانیزم معاشه وجود داره، ممکنه تا اون موقع پشت پرده مذاکراتی بشه که غرب و جمهوری اسلامی به یک توافق روی حداقل موضوعات، روی توافق روی حداقل‌ها و خطوط قرمز بخوان با هم دیگه دست پیدا بکنن. اون هم خیلی احتمالش به نظر من کم هست. ولی نه، احیای برجام یا توافق بزرگ به نظر من ممکن نیست. و حتی تنش به نظر من بین جمهوری اسلامی و غرب افزایش پیدا خواهد کرد، به خصوص بین جمهوری اسلامی و اسرائیل.
گفتگوی مهدی تاهباز رو شنیدید با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل، درباره ابعاد بین‌المللی چالش‌های جمهوری اسلامی ایران این روزها.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب همانطور که همه شما میدونید، ایران با چشمان حیرت زده به مرگ پیروز چشم دوخت. پیروز، یوزپلنگ ایرانی که تاب نیاورد و رفت، بسیاری را سوگوار کرد. ایرانی ها هر کدام به زن خود 11 ماه با عکس ها و فیلم های یوز شیرین ایرانی زندگی کردند و او هم همپای اعتراضات مردمی به نماد امیدواری تبدیل شده بود. محمد زرقامی نگاهی کرده به پیروز در گستره واکنش ها به مرگ او.
هنوز گمان زنی ها درباره مرگ پیروز تمام نشده است. اینکه حرف‌های فرهنگ ساسانی، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، که عملیات کالبد شکافی را بر روی پیکر پیروز انجام داده، می‌تواند نقطه پایانی بر ماجرای پیروز باشد یا نه، خود حرف دیگری است.
به نظر می‌رسید که از سنین پایین که حدود 10 ماه عمر بیشتر نکرد، ولی از سنین پایین مشکلاتش شروع می‌شده و داشته مشکل و هر دفعه با یه مشکلی روبرو بوده و درمان مشکلات بالینیش یا بیماری‌هاش که اساساً برمیگرده به GI tract problem، و شاید در کنارش یورینری سیستم پرابلم.
تصویر منتشر شده نجات یافتن پیروز از مرگ و بازماندنش از جمع سه بچه‌ای که ایران یوزپلنگ ماده با زایمان غیر طبیعی به دنیا آورده بود، پذیرش نشدن از سمت مادر و زندگی در اسارت، همه و همه ماجراهایی شدند تا داستان پیروز را در کنار تیمارگرش شیرین تر کنند. همزمانی داستانهای پیرامون پیروز و قد کشیدنش در اوج اعتراضهای سراسری به همراه راه پیدا کردنش به ترانهی معترض، از میان توییت‌های معترضان پیروز را به نماد امید در ایران تبدیل کرده بود. فرسوده برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگ‌های بی‌گناه ممنوعه، برای حالا تاب نیاوردن پیروز موضوعی بود که بسیاری را در هم شکست و هر کسی از زاویه‌ای با او به سود نشست. شاهزاده رضا پهلوی که این روزها فعالیت‌های سیاسی خود را علیه نظام حاکم در تهران گسترش داده، در شبکه‌های اجتماعی پیروز را نماد امید نامید و نوشت: آنها که گمان بردند مرگ او امید را در قلب‌های ما می‌کشد، بدانند که مصمم‌تر از پیش همراه هم ایران را پس می‌گیریم و دوباره می‌سازیم. علی کریمی، فوتبالیست معترض ایرانی هم که در اعتراض‌های اخیر دست بالا را داشته، تلف شدن، واژه‌ای که در ایران برای مرگ حیوانات استفاده می‌شود، را وام گرفت و نوشت: گویی این جمله را آخوندها و ملایان سردر مملکت حک کردند که بخواهی پیروز باشی تلف می‌شوی. فعالان حوزه محیط زیست هم نگاهی داشتند به عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست و برخی آن را سازمانی تزیینی نامیدند که به گفته این گروه نمیتوان از آن انتظار پاسداری از محیط زیست ایران را داشت. اما پیروز برای بسیاری در روزهای اعتراض‌ها که خشونت‌های دولتی به اوج خود رسیده بود، همانطور که کاوی مدنی، چهره بین‌المللی محیط زیست ایران، گفته، عشق و شادی و لبخند را به ارمغان آورد. آن هم در روزهایی که زندانیان سیاسی سابق دربند با مرگ پیروز زندانی بودن شماری از فعالان محیط زیست ایران را در توییت‌های خود یادآوری کردند. دگرگاری واژه‌ای بود که محمد درویش، فعال سرشناس محیط زیست، برای علیرضا شهرداری، تیمارگر پیروز، به کار برد. تا 11 ماه زندگی کردن و زندگی دادن به پیروز را خاطر نشان کند. سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، هم پس از انتشار این خبر نشستی کوتاه داشت. خانم رفیعی از سازمان محیط زیست برای فرستادن نشانک های غیر واقعی و نامربوط با وضعیت پیروز و دوام او انتقاد کرد.
از ابتدا با توجه به مدل به دنیا آمدن پیروز، امکان زنده موندن پیروز رو دامپزشکان خیلی در واقع طولانی مدت نمی دیدن. حالا مشکلاتی داشته، گویا به سازمان محیط زیست هم این ماجرا اعلام شده، ضمن اینکه ناراحتی کلیه هم توسط دامپزشکی که در خارج از کشور پیگیر حال پیروز بوده، اونجا هم اذعان میشه که این حیوان در واقع مشکل کلیه داره و باز اون اقدامات به موقعی که بعد انجام شده انجام نشده. در صورت ما پیگیر این ماجرا هستیم.
و اما چشمان براق و پرسشگر پیروز را هم میشد در چند توییت دنبال کرد، چنان که احسان علی خانی از تهیه کنندگان و مجریان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، همچون نیوشا زیغمی، هنرپیشه سینما، چشمان پیروز را دستاویزی قرار داد تا بگوید آن چشمان پر از حیرت، حسرت و غم پیروز چقدر شبیه این روزهای ایرانی هاست، تا پیشتر گفته باشد پیروز را هم باختیم.
محمد زرقامی همکارم گزارش کاملی داشت از واکنش‌ها به مرگ پیروز یوزپلنگ ایرانی، بحث زیادی در مورد این یوز زیبای ایرانی شد. حتی خبرگزاری خبر آنلاین، در حقیقت وبسایت خبر آنلاین، در یک گزارشی مخاطبایی که پیام گذاشته بودن رو جمع‌آوری کرده، نظراتشون رو. یکی از مخاطبان به خبر آنلاین گفته که اگر زنده میمون جای تعجب داشت. یادم چند پیش خبری در مورد یوز خوندم که نوشته بود سازمان دامپزشکی نمیتونه از پس هزینه‌های این یوز ایرانی برات، یعنی کشوری با این دبدبه کپکپه نمیتونه هزینه یک یوز پلنگو بده. پس از همون اول معلوم بود عاقبت این طول یوز چی میشه، چون رئیس دامپزشکی اعلام کرده بود که پیروز به خاطر داروی اشتباهی که به او تزریق شده جان خودش رو از دست داده. و اما کاربر دیگه هم به نام نسیم همینطور اشاره کرده، از نظر مشابه داده و گفته جای تعجب بوده که اگر این اتفاق می افتاده و نظرات بیشتر هم شبیه همین بود. اما به پایان این مجله شبانگاهی رسیدیم. شما شنونده رادیو فردا بودید، ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان هستید، روز روزگارتون در صلح و آرامش، شاد باشید و مانا.